بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وجود موضوع لإيجابية حتم فإن عینا فخارجية ذهنية إن هو ذهنا أدرجا ذهنیتون این هو ذهنن ادرجا هر دو صحیحه و فل حقیقیت نفس الامر جا و الحکم فل محصورت ایزن جرا علت طبیعت بهیس و قد سرا افرادها از لو علا افرادها لم یمکن از لیسن تحت اعدادها و غسل موضوع الحقیقیاتی فنظر الى العنوان والمرآتی و قسمتون به حسب المحمولی من جهت تحصیل والعدولی و سلب این جزءاً بدا للجزء له معدولتون و سلب این جزءاً بدا للجزء له معدولتون و دونه محصله سالبت المحمول ایجاباً توعد از ربط و سلبن لیس سلب ربط حد فی بعض احکام الموضوع وجود موضوع لإيجابيه اي للقضيه الموجبه حتم اذ الموجبه ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فإن كان الإيجاب وثبوت المثبت له عینان أي في الخارج فخارجية أي تسمى القضية خارجية وهي التي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة في الخارج محققة مثل كل من في العسكر قتل و كل دار في البلد هدمت و هي ذهنية ان هو اي الموضوع ذهنا اي في الذهن ادرجا یا ادرجا و هي التي حكم فيها على الافراد الذهنية فقط مثل كل اجتماع النقيزين مغاير لاجتماع المثلين و كل جبل ياقوت ممكن و في الحقيقية نفس الامر جاء ظرفا لوجود موضوعها و هي التي حكم فيها على الافراد نفس الامريه محققة كانت او مقدرتن مثل کل جسم مرکبون او کل جسم متناهم الى غیر ذالک من القضای المستعملت فی العلوم مما لیس الحکم فیها مقصورن علی الافراد المحققه اذ المقصود فی المسالین ان کل ما وجده و صدق علیه انه جسمون صدق علیه انه مرکبون و انه متناهن و الحکم فی المحصورت ایزن جرا علی طبیعه کما فی القضیت طبیعیه لیکن فی طبیعیه الحکم علی نفس طبیعه لا به حیث یسری الی الافراد کل انسان نوعون و فی المحصورت الحکم علی طبیعت به حیث و قد سرا افرادها ای الى افرادها فالکلام من باب الحذف و الایصال تقسیم دیگری برای قضیه، حالا تقسیم دیگری البته نیستش که قضیه عرض میکنم که یا قضیه عینیه هست یا قضیه ذهنیه و یا قضیه حقیقیه. حالا به طور تقسیم ایشان بیان نفرمودن، لیکن این هم البته تقسیمی هست که باز از ناحیه موضوع پیش میاد و ملاکش موضوعه. لا شک در این معنا که در قضیه موجبه و قضیه سالبه در یه چیزی با هم شریکه و یه مابهل امتیاز دارن. عرض میکنم که در قضیه موجبه و در قضیه سالبه هرچه هستش یه حکمی هست، البته حالا حکم به ثبوت موضوع، حکم به ثبوت محمول برای موضوع چنانچه در قضیه موجبه هست، یا حکم به سلب محمول از موضوع. اجالتا در هر قضیه ای خواه موجبه باشه و خواه سالبه باشه حکمی هست. حاکم قضیه یا حکم کنه به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع، و این حکم حاکم یه وعاء و ظرفی لازم داره، یه مقامی لازم داره که مقام اثبات بهش گفته میشه. در مقام اثبات یا در ظرف حکم که مقام حکم باشه فرقی نیست بین موجبه و سالبه، برای اینکه قضیه موجبتن کاند هم سالبتن باید انسان تصور بکنه موضوعی را و تصور بکنه محمولی را، و بعد حالا یا حکم کنه به ثبوت محمول برای موضوع یا حکم کنه به سلب محمول از موضوع. بنابراین در مقام اثبات، در ظرف حکم، در اون قلم روی که حاکم قضیه حکم میکنه، چون در قضیه حکمه، الارتسامی من ادراک الهجا اما تصور یکون ساذجا و او هو تصدیق هو الحکم فقط. اجالتا حالا همون حکم تصدیق باشه یا اینکه اجزایی داشته باشه، با اون اختلافی که گذشت که قضیه آیا بسیطه یا مرکبه، اجالتا حکم در قضیه هست و این حکم یه ظرف میخواد که مقام اثبات میش میگن. در ظرف حکم و در مقام اثبات هم قضیه موجبه موضوع میخواد، هم قضیه سالبه موضوع میخواد. اگر ما گفتیم زیدون لیس بقائمن ولو به عنوان انتفاع موضوع هم باشه که زیدی نیست اینکه قائم باشه، اما در این حال باید تصور زید کرد و تصور قیام کرد در ظرف حکم و در ظرف اثبات. گرچه قضیه سالبه باشه و سالبه به انتفاع موضوع هم باشه، باز باید تصور کرد موضوع را. زیدون لیسه بخواهیم، زید را تصور میکنیم، قیام را از این سلب میکنیم، گرچه معنیش هم این باشه که زیدی نیست، چون زید وجود نداره قیام زید هم وجود نداره. بنابراین برای هر قضیه در ظرف حکم و در مقام اثبات موضوع لازمه، خواه موجبه باشه خواه سالبه باشه، فرقی نیست بین موجبه و سالبه. که در ظرف حکم و در مقام اثبات هم قضیه موجبه موضوع میخواه، هم قضیه سالبه موضوع میخواه، باید تصور بشه ولو به انتفاع موضوع باشه. و اما غیر از مقام حکم و غیر از مقام اثبات یه مقام ثبوت هم هستش، یعنی مقامی که محمول برای موضوع در اون مقام ثابته و قطع نظر از حکم ما میخواه قضیه باشه میخواه نباشه، ظرف ثبوت. بنابراین یه مرتبه هست که حکم اقتضای موضوع داره، یه مرتبه محمول اقتضای موضوع داره. در این قسمتی که حکم اقتضای موضوع داره، البته فرقی بین موجب و سالبه نیست،
و اما در اونجایی که محمول اقتضا داره موضوع را، در اونجا در قضیه موجب محمول مقتضی وجود موضوع هستش، سالبه مقتضی وجود موضوع نیستش، برای که سالبه به انتفاع موضوع هم میشه. وقتی ما میگیم که زید قائم نیست، دو جوره، یه مرتبه زید هست و قائم نیست، یه مرتبه زیدی نیست و چون نیست قیامی هم نیست. پس این اشتباه نشه. در مقام ثبوت، در مقام ثبوت المحمول للموضوع، البته فرق هست بین موجبه و سالبه. در قضیه موجبه وجود موضوع این حتمون، و اما در قضیه سالبه نه، در ظرف ثبوت. حالا اگر داشته باشیم یک کسی میگه زید قائم نیست، برای اینکه عرض میکنم که چون زیدی نیست قائم باشه، حالا اگر داشته باشیم، اگر بله، حالا ببینیم، حالا نه، قائم یه عنایت های بالخصوصی هستش، اینطور هم نیست، یه عنایت های بالخصوصیه. ما میخواییم بگیم که نه، گاهی هست که ما میخواییم بگیم وجود هم نداره تا چه رسه به قیامش، و اینجوری به عنوان میخواییم بگیم به طریق اولا، نه زید هنوز متولد. یک کسی میگه که من زید دیدم تو خیابونه تهرون راه میرفت، یک کسی میگه یک زید متولد هنوز نشده، تا چه رسه به راه رفتنش که به طریق اولا باشه. باشه باشه، یه اینا اگر در یه موارد دیگه عنایت‌های مخصوصی پیدا شد، اگر حالا همین قضیه شریک الباری، همین شریک الباری ممتنع، اون یکی از بزرگان در درس می‌فرمودن که اینا قضایایی هست که سالبه هست و سالبه هم اصلا موضوع لازم نداره در مقام ثبوت، چون اشکالی هست در همینجا که شریک الباری ممتنع، اون همون اشکال معروف. عرض می‌کنم که در اینجا بله ایشون دلیل میارن برای این که به خاطر این که در اینجا قاعده فرعیه جاری میشه، برای که ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، همین حرف معروف. حالا در اینجا مرحوم حاجی رحمه الله توضیح ندادن در قضایایی که مفاد حل مرکبه است، ثبوت و شیء لشیء هست و مثبت الله باید باشه و فرع ثبوت مثبت الله هست، اما در قضایایی که مفاد حل بسیطه هست نه، اونجا ثبوت و شیء لشیء نیست، اونجا ثبوت و شیعه. پس باید فرق گذاشته بشه وجود و موضوع لایجابی حتمون در مقام ثبوت، در مقام ثبوت محمول برای موضوع. وقت اینجور بگیم که به خاطر اینکه اینجا مجرای قاعده فرعیه هست که ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، بله در قضایایی که مفاد حل مرکب باشه و ثبوت و شیء لشیء باشه همینجور هست. اما وقتی میگیم علی انسان و موجودون چجوری؟ اینجا که ثبوت و شیء لشیء نیستش، اینجا ثبوت و شیعه، اینجا که فرع ثبوت مثبت له نیست، که اول باید ماهیت باشه بعد یه وجودی هم برای ثابت کنیم، نه اینجوری نیست. این اختصاص به قضایای موجبه داره که مفاد حل مرکبه باشه نه حل بسیطه. حالا در اون ظرف ثبوت، در ظرف حالا اون ظرف ثبوت المحمول للموضوع ببینیم اون کجا هستش، برای که نفس الامر مراتبی داره، تکراراً عرض کردیم، یکی مرتبه وجود خارجی، یکی مرتبه وجود ذهنی، یکی مرتبه ماهیات، اعتباریات نفس الامریه، علامه قدس سره اینجور می فرمودن. عرض میکنم که و البته خارجم وقتی گفتیم محققتن یا محققتن ام مقدرتن، افرادی که آمده اند و زمان اونها را از چشم ما ناپدید کرده، زمان البته که اگر زمان برداشته می شد الان ما حضرت نوح علیه السلام را هم می دیدیم، و افرادی که میان و باز بین ما و اونها زمان حائل شده، اینها را همش حساب بکنیم، یعنی این افرادی که الان در خارج موجودن کدوم؟ ایشون میفرمایند که اون ظرفی که ظرف ثبوت المحمول للموضوع یه مرتبه خارج هست که خارج محققتن فقط خارجه، عین خارج هستش. وقتی میگیم کل من فی العسکر قتل، مثلا لشکر نمیدونم صد چندم صدام تمام اونها مثلا قتل، اینجوری هم اینجور میگیم، این معلومه که موضوع ظرف وجود موضوع عبارت است از خارج متحققتن. این این لشکر بالخصوص، این گردان بالخصوص، این سربازها و عرض کنم پرسنل به قول چیز یه کلمه قشنگی بشه، بله اینها اینه که بودن تمام اینا تو این گردان اینها قتله، یه مرده اینجوره. در اینجا ظرف ثبوت موضوع قضیه موجبت خارج بالخصوصه. کل دارن مثلا فی المدینت هدمت، خدا اینا خواسته زلزله ای بیا، تمام این خانه های مخصوصی که در این شهر مثلا بودن، در فلان شهر بودن، اینجوریه. این قضیه بهش خارجیه میگن. و چه تصمیشم اینه که نامگذاری قضیه هست به نام جزئش، چون جزئش که موضوع باشه خارجی هست، لذا به قضیه خارجیه گفته میشه. در اینجا حکم مقصور است بر افراد موجوده فل خارج که الان عینیت دارن. اینجا ملازم این فرمود اون ثبوتی که باید موضوع داشته باشه در این ظرفه، و اگر چنون چه نه ظرف ثبوت موضوع بله، اگر هم اونجوری باشه البته، چون ممکنه فی احد الازمنت الثلاثه اگر اونجوری شد که محققتن او مقدرتن میشه، بله باید اونجور تا تعیین بله باشه. حالا عرض میکنم فی احد الازمنت الثلاثه تا تعیین پیدا بکنه، یعنی افراد متحققه فی الخارج، نه متحققتن او مقدرتن. حالا میخواد در زمان ماضی کسی چیز کنه، مثلا اینجور بگیم، بگیم کل مردمی که در زمان حضرت نوح علیه السلام در خارج موجود بودن اینها غرق شدن مگر حضرت نوح علیه السلام و پیروانش، مثلا اینجور بگیم. این قضیه میشه قضیه خارجیه، برای که ظرف موضوع همون احد از من ثلاثه هم باشه این خیلی خوب هست، برای که در آینده اون کسانی که در 100 سال بعد در فلان گردان، در فلان گورهان پیدا میشن، در فلان شهر متحقق خواهند بود، اونها مثلا یه حکمی برای اونها ثابت کنیم. نه نه، یه احد از منه ثلاثه، نه همه زمانهای ثلاثه. اون محققتن او مقدرتن اگر شد، حالا به جوری که ایشون فرمودن برای توجیه فرمایش ایشون، اجالتن حالا خارجیه باشه فی احد الازمنت الثلاثه، اما دی همه اینها را نباید. اما نظر اینها به اینه که الان این لشکر که الان در خارج موجوده کار به ماضی و کاری به مثلا مضا آینده نداره، اما حالا اگر چونشه در هر زمانی ما حساب بکنیم، اما در احد از منه ثلاثه باشه، نه اینکه تمام زمان ها. اگر اونجوری شد قضیه میشه قضیه حقیقیه. فرقی بین حقیقیه و قضیه خارجیه دی همین میشه. عرض میکنم و اگر چنون چی این موضوع که ثبوت باید داشته باشه، مقام ثبوت این موضوع ذهن باشه، البته مقام حکم هم ذهنه، مقام حکم همیشه ذهنه، ظرف خود همیشه ذهنه، هیچگاه خارج نیست. حالا اگر چنون چه یه قضیه ای شد که همینطوری که ظرف حکم حاکم بر ثبوت محمول برای موضوع در ذهنه، ظرف ثبوت المحمول للموضوع هم ذهن باشه، یعنی همینطوری که ظرف اثبات المحمول للموضوع ذهنه، ظرف ثبوت المحمول للموضوع هم ذهن باشه. اگر اینجوری شو قضیه میشه قضیه ذهنیه. ما میگیم که
کل بحر من زیبق ممکنون، یا میگیم که کل جبل یاقوت ممکنون، کوهای از یاقوت ممکن هستش در حالی که وجود خارجی نداره، دریاهایی از جیوه و سیماب ممکن هستش در حالتی که وجود خارجی نداره. در اینجا همینطوری که اثبات محمول برای موضوع ذهنه که جایگاه خود در هر قضیه ذهنه، ثبوت المحمول للموضوع هم در محیط ذهنه. چرا؟ برای که اینا که خارجیت ندارن. البته این قلت برای این که وقتی ما میخواییم بگیم مثلا بحران من زیبق باردون به تب، دریایی از جیوه برودت داره، تبش برودت داره، خود به این مفهوم که نمیخواییم بکنیم، بله، اما چون خارجی نداره ما حکم روی این مفهوم میبریم به جوری که آینه و نمایانگر اون افراد باشه، افراد مقدره. اگر چنون چه دریایی از جیبه پیدا شد بارده به طب هستش. پس بنابراین در قضیه ذهنیه هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت هر دو وجود موضوع در ذهن هستش و این قضیه بهش قضیه ذهنیه میگن، اما نه به خاطر این که ظرف اثبات محمول برای موضوع ذهنه، نه، به خاطر این که ظرف ثبوت محمول برای موضوع ذهنه. چطور آقا؟ بله، عرض می‌کنم که این حالا در باب شبهه معدوم مطلق گفته شده در جای خودش، سما به حمل اولی شریک و حق عده به حمل شایعین مما خلق. وقتی ما میگیم شریک الباری موجودون، بلافاصله وجود ذهنی پیدا میکنه، اما این شریک الباری که تو ذهنت به حمل اولی شریک الباریه، به حمل ذاتن صورت و مقوله، اما به حمل شایع صناعی کیف نفسانی ماست و مخلوق پروردگاره. و وقت ما که حکم نمی کنیم بر این صورت ذهنیه شریک الباری، نمیهیش این که صورت ذهنیه است، او که به حمل شایع صناعی مخلوقه و موجوده و ممتنه نیست، ممکن الوجوده، اگر ممکن الوجود نبود که ذهن ما به اذن الله تبارک و تعالی ایجادش نمی کرد. بله، اما همین مفهومی که شریک الباری به حمل اولی خودش خودشه و غیر خودش نیست، هیچ مفهومی نمیشه غیر خودش باشه، هر مفهومی خودش خودشه و غیر خودش نیست. ثبوت و شیل نفسی ضروری و سلب و شیع نفسی محالا. البته حالا در اینجا همینجای خورده بحث دامنه پیدا میکنه، همین مفهوم شریک الباری که حکایت از افراد میکنه، افرادی نداره، حکایت از افراد فرضیه میکنه، نمایانگر و حاکی افراد فرضیه است. ما نمیخواییم بگیم مفهوم ممتنه هستش، اینا دیگه ریزکاری های ذهنه که حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی فرق میکنه. و اما در اون چیزی که افرادی داره حکم یا روی این مفهوم، اما به جوری که حالا این در قضیه محضوره هست، در قضیه محضوره هست. قضیه خارجیه نیست آقا، اینا همق ذهنیه هست، اینا دیگه قضیه ذهنیه. میدونم افراد فرضیه هر دیگه نداره. بله بله بله، اینا عرض کنم که حالا بحث در اینها که آیا اینها موضوع میخوای یا موضوع نمیخوای. و یکی از بزرگان میفرمیدن نه، این قضایی ها ما اینجا یاد داشتن کردیم که بخونیم. این قال القوم جوابا للاشكال الذي وقع في موضوع بعض القضايا انها فرضيه تقديريه فالشريك الباري على فرضه محال وممتنع وقالوا ان لنفس قوه خلاقه توجد الصبره في سقعها فموضوعات السوالب صور مخلوقه للنفس. این حالا گفتن قضایای فرضیه ای هستند و این مفهومشون هم ذهن ایجاد میکنه. و فیه ان الامتناع حمل علی شریک البار الخارجی لا علی صورت ذهنیت للمتصور مثلا. والقول الحق ان من القضايا ما يكون موجبتن في السورة في السورة والظاهر و سالبتن في الواقع، فمعنى شريك الباري ممتنعون انه ليس بموجود، صحیح سالبتون لا یلزم و فیه وجود الموضوع. عرض میکنم که حالا اینا در باب شبهه معلوم مطلق در فلسفه باید مورد بعد قرار بگیره. اجالتا اینا یه قضایایی هستن که حالا اگرم بگیم مثلا اجتماع نقیزین مغایر است با اجتماع مثلین و امثال اینها، اینا ظرفشون فقط ذهن، و اگر چنانچون نه ظرف ثبوت المحمول للموضوع نفس الامر شد. حالا ایشون نفس الامر در منظومه حکمت یه جور معنا کردن، در اینجا یه جور دیگه معنا کردن. اگر نفس الامر شد، نفس الامر شد، نفس الامر یعنی چه؟ یعنی افراد خارجی محققتن کانت او مقدرتن. در یه جا اینجور معنا کردن نفس الامر را، در یه جا میفرمایه که نفس الامر اعم از ذهن و خارج، بزا فرق میکنه، تفاوتی دیده میشه بین تفسیر نفس الامر در اینجا و در اونجایی که غررون فی بیان ملاک صدق القضایا در اون کتابشون. و اگر اینجوری هم شد میشه قضیه قضیه حقیقیه. وقتی ما میگیم کل جسم متحیزون یا کل جسم منقسمون یا کل جسم متناهن و امثال اینها، اینا قضیه حقیقی هستش که افراد محققتن کانت او مقدرتن. این معنا که تمام شد، این بحث پیش میاد که آیا در قضیه حقیقیه، عرض میکنم، آیا حکم روی طبیعت میره به جوری که سرایت به افراد بکنه، یا حکم روی افراد میره؟ در اینجا جمعی که گفتن که بله در قضیه حقیقیه حکم روی افراد میره نه روی طبیعت، در قضیه طبیعیه هست که حکم روی طبیعت و عنوان میره، مثل انسان و نوعون المفهوم و اما کلیون و اما جزئیون، و اما در قضایای حقیقیه حکم میره روی افراد، حالا افراد محققتن کانت او مقدرتن. ایشان میفرمان نه اینجوری نیست در قضایای حقیقیه. چرا؟ برای که قوای جسمانی برهان اقامه شده، ها قوه مدرکه باشه یا محرکه باشه، قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثره. همینطوری که وجود ممکن محدوده، ایجادهاش هم محدود هستش و متناهی هست. حق تبارک و تعالی چون وجودش غیر متناهی و غیر محدوده، ایجادهاش هم غیر محدود و غیر متناهیه. اما حالا البته قوای جسمانی گفته میشه، موجودات مجردم البته نسبت به موجودات مادیه وسیع‌تر هم وجودشون هم ایجادهاشون که به اذن الله تبارک و تعالی انجام میگیره. اما قدمتها تأثیر و ذات مدتی عدتن و مدتن و شده، این را اثبات کردن. قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر. افراد محققتن کانت او مقدرتن غیر متناهی است. و قوای جسمانیه، قوه جزئیه جسمانیه مثل قوه خیال که بخواه این افراد را تصور بکنه نمیتونه. در قضیه حقیقیه ما میخواییم بگیم مثلا در قضیه حقیقیه کل جسم متحیز، اجسامی که بوده همه اینها را تصور بکنیم، تمام افراد، اجسامی که حالا هستش در آسمونها در کهکشونها، اجسامی که بعدا خواهد آمد، خیال که یک قوه جزئیه هست نمیتواند تمام اینها را تصور بکنه و بعد حکم تناهی را بیاره روی این افراد. ممکن نیست برای قوه جزئیه که خیال باشه تصور اینها. بنابراین در قضیه حقیقیه چه کار باید کرد؟ خب نمیشه تصور موضوع کرد، موضوع رو باید تصور کرد. تمام افرادی که آمده اند و رفتن یا بعدها خواهند آمد، یا افرادی که الان هستن، تمام این اجسام و انسان تصورش بکنه به طور جزئی به عنوان تصور خیالی، به عنوان علم خیالی تصورشون میکنه، این که نمیشه. پس باید چه کار کرد در تضایای حقیقیه؟ چه کار باید کرد؟ ایشان میفرماین هم در قضایای محصوره و هم در قضایای محصوره، مثل همون کلیگش موجبه کلیگش، و هم در قضایای حقیقیه حکم میره روی طبیعت موضوع، همونطوری که در قضیه طبیعیه حکم روی طبیعت میرفت، در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه هم حکم میره روی طبیعت. اما فرقی که هست بین قضیه طبیعیه از یه طرف و حقیقیه و محصوره از طرف دیگری، که البته محصوره و حقیقیه گاهی هم با هم متداخل هستن، مثلا وقتی میگه کل جسم متناهم، هم قضیه قضیه حقیقیه هستش هم قضیه قضیه محصوره هستش، لیکن در اونجا که بگیم کل بحر من زیدق موجودون، اینجا قضیه قضیه محصوره هستش اما حقیقیه نیست، چون محصوره با ذهنیگم میسازه، با مثلا خارجیگم میسازه. اجالتا در قضایای حقیقیه و در قضایای محصوره حکم میره روی طبیعت، مانند قضیه طبیعیه، با این فرق که در قضیه طبیعیه حکم میره روی طبیعت، طبیعتی که دست و پاش میبندیم که حکم از او سرایت به افراد نکنه، اما در قضیه حقیقیه و در قضیه محصوره حکم میره روی طبیعت ساریه در افراد، به جوری که آزاد باشه، مرسل و مطلق باشه و سرایت به افراد بکنه. یا مثلا به تعبیر دیگری در قضیه طبیعیه حکم میره روی موضوعی که فیه یونزر باشه، خودشو ببینیم. در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه حکم میره روی طبیعت به عنوان دهی یونزر، نظر مرآتی. به تعبیر دیگری در قضیه طبیعیه حکم میره روی طبیعت که به نظر استقلالی بهش نگاه بکنیم، در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه حکم میره روی طبیعت که نظر عبوری بهش داشته باشیم، که آینه افراد باشه، که مرآت افراد باشه. چون نمیشه در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه اگر بگیم موضوع افراد هستش، خون نمیشه. مثلا اقیم وقتی از صلات واجبه که مثلا شارع مقدس بفرمایه، در اینجا عرض میکنم که حالا کاری به تمام صلات ها هم نداریم، اصلا اون صلات های خارجی در اونجا محل امتثال امره، اونجا محل امر و تعلق عنوانی بگیره، مثلا نماز خارجی که آدم داره میخونه، اینا مثلا حکمی اینا تعلق میگیره، حکمی روی اینا که نمیره، اینجا جای امتثال امر هستش، عنوانی هست، امر به اونا تعلق میگیره، به جوری که سرایت به افراد مثلا بکنه. خلاصه فی بعض احکام الموضوع، بعض از احکام موضوع در اینجا بیان میشه که تقریبا خودش تقسیم ما هم میشه برای قضیه، یا قضیه خارجیه میشه یا ذهنیه یا حقیقی. وجود موضوع لایجابیه ایل القضیه الموجبه حتما، وجود موضوع در ظرف ثبوت برای قضیه موجبه حتمیست، لازم هستش. چرا؟ از الموجبه ما حکمت فیها به ثبوت شیء لشیء، زیرا که قضیه موجبه اونیست که حکم میشه درش به ثبوت چیزی که محموله برای چیز دیگری که موضوعه، و ثبوت و شیء که محمول باشه لشیء که موضوع باشه، هر ثبوت مثبت لهیست که موضوع باشه. اما این در قضایایی که مفاد حل مرکبه هست، در قضایایی که حل مفاد حل بسیطه هستش، مفاد کانه تامه هست، ثبوت و شیء و دیگه این قاعده جاری نمیشه. فامکان الایجاب و ثبوت المثبت له عینم ای فی الخارج فخارجیتون، اگر ایجابی که در قضیه بهش
که مورد توجه قرار میگیره و ثبوت مثبت و له عینی باشه، اگر این ایجاب و اگر این ثبوت محمول برای این موضوع و وجود این مثبت لهی که موجود هستش عیناً باشه، یعنی در خارج باشه، فخارجیتون ای تو سم القضیتو خارجیتن، به قضیه میگن قضیه خارجیه، تسمیت و شی بسم جزئه، و هیلتی حکم فیها علا افراد موضوعها الموجودت تل خارج محققتن. حالا مرحوم حاجیگی اینجور بفرمدن که قضیه خارجیه عبارت هست از قضیه ای که افرادش محققتن در خارج موجود باشن، اما حالا آیا اون افرادی هم که در آینده مثلا باشن و در گذشته تنها، چون اگر افراد گذشته و آینده و افرادی که الان باشن همه شو حساب بکنیم، او که میشه قضیه حقیقیه، اما را ایشون میفرمن نه، افرادی که الان موجود و متحقق در خارجه و این بحث پیش میاد که حالا این نسبت به زمان ماضی بکنه همه حرف بزنیم، زمان ماضی تنها یا زمان آینده تنها، اینم قضیه خارجیه میشه یا نمیشه؟ حالا ایشون فقط این را میفرمونید باشه عرض میکنم نه، اونجا در قضیه شخصیه اونجا عنایت به تشخص و کلیته، اونجا عنایت به تشخص و جزئیتی است که در مقابل کلیت هستش، اما اینجا عرض میکنم که عنایت به وجود خارجی هست در مقابل وجود ذهنی، یا وجود خارجی متحققه در مقابل وجود خارجی مقدره، عنایت ها فرق میکنه، توجه ها فرق میکنه، قضیه شخصی حالا باشه اقسام قضایا هم متداخل بشه، لیکن در اونجا وقتی میگیم قضیه شخصیه، قضیه طبیعیه، قضیه محصوره، قضیه مهمله، عنایت به جزئیت و کلیت هستش، یا اینکه عنایت به شخص و طبیعت هستش، و عنایت به اینه که آیا کمیت قضیه مشخص بشه یا نشه، یا کمیت قضیه که مشخص شده آیا جزئیت یا کلیت، اونجا اینجوریه، اما اینجا عنایت و توجه به ظرف وجوده، ظرف وجود خارج باشه ذهن باشه فرق میکنه. ای تو سم القضیتو خارجیتن و هیلتی حکم فیها علا افراد موضوع حل موجودت فیل خارج محققتن. میخواییم بگیم که مثلا خدای نخواست زلزله آمد و این خانهایی که در این شهر موجود بودن متعطف بودن خراب شد مثلا، و قضیه خارجی قضیه ایست که حکم میشه درش بر افراد موضوعش، اما اون افرادی که موجود باشن در خارج محققتن، مثل بله همین عرض میکنم که ایشون میفرموه افراد موجوده در خارج محققتن، یه مقدرتن نمیگیره که افراد گذشته، افرادی که در آینده هستن، اینجوری نیست، اما ممکنه مثلا حالا یکی اینجور بگه یه افرادی که در خارج بودن، بیان میگیم تمام خانه هایی که در زمان حضرت نوح علیه السلام بود حجمت اونا بگیم، نه این که اعم از گذشته و آینده بها، کل من فی الاسکر قتل و کل دارن فی البلده حجمت. باشه آقا باشه، عرض میکنم که بدان ایدک الله تعالی هم ماضی هستش، اما حالا هرچی ماضی شد، اذا وقعت الواقعه هم ماضی هستش، اینها هرچی ماضی شد مگر یه چیزه؟ باشه میدونم ماضی، اذا وقعت الواقعه الان قیامت واقع شده، خب نازد پس بسیار خوب، اینه مالا هرچیه، میخواد بگه این خونهای که الان نعوذ بالله خدای نخواسته زلزله آمد به این خونهایی که توی شهر بود خراب شد محققتن،
یه اینجا جناب آقای انصاری دیگه باید خلاصه، البته در ریزکاری و ایزن همه شو باید در نظر گرفت، اما مقصود خیلی روشنه. بله نه انشاءالله. بله حالا اگر هم اینجا نشد علیکم به منطق شفا، عرض کنم علیکم به منطق اشارات و همچنین جوهر و نزید. نه خیلی روشنه، خیلی روشنه. حالا به زبان ما چیز ماضی حالا آورده، این که نمیشه مؤاخذش کرد. و هی ذهنیتون ان هو الموضوع ذهنن ایس ذهن ادرجا، و قضیه میشه قضیه ذهنیه اگر اون موضوع در مقام ثبوت که باید وجود داشته باشه در ذهن باشه، یعنی مقام ثبوتش ذهن باشه چنانچه مقام اثباتش هم ذهن هستش، و قضیه ذهنیه است اگر موضوع در ذهن مندرج شده باشه یا در ذهن مندرجش کرده باشد حاکم قضیه. و یلتی حکم یه قضیه که حکم میشه درش بر افراد ذهنیه فقط. حالا این افراد ذهنیه فقط البته نه ذهنیه، چون افراد خارجیه نداره، نه ذهنیه من حیثیه ذهنیه، نه بر البته چون خارجی نداره بر افراد ذهنیه حکم میشه، اما بجوری که این مفهوم ذهنی هم آینه افراد باشه، افرادی که حاله نیستن در خارج نیست، اما ممکن هم هست که باشه. مثل کل اجتماع این البته یه مثالی برای ممکنه زده ای که برای ممکنه، چون که ما گفتیم عرض کردیم ممکنه باشه برای ممکنش نه برای ممتنه. مثل کل اجتماع نقیزه مغایرون لاجتماع مثله، هر اجتماع نقیزه اینی غیر از اجتماع مثله اینه، قضیه ای صادقه، قضیه ای نفس الامری درسته، هیچ عرضی هیچ اشکالی نداره. و اما اجتماع کل اجتماع نقیزین که موضوع باشه که ما میخواییم حکم بکنیم برش، یه محمولی برش ثابت بکنیم که مغایرت او با اجتماع مثلین باشه، اجتماع نقیزین در خارج نیست افرادش، لیکن مغایرت با اجتماع مثلین ما برای اجتماع نقیزین اثبات میکنیم، اجتماع نقیزینی که تو ذهن هستش البته به حمل اولی ذاتی اجتماع نقیزینه، به حمل شایع اثنایی هم مخلوق ذهن ما هستش، تا این اجتماع نقیزین مرآت و آینه باشه برای افراد فرضیه خودش، برای که عقل این حکم چطور آقا باشه. او حالا البته گفته شده که قضیه قضایایی هست، قضایای تقدیریه که اونها منحل میشه به قضیه شرطیه، باشه این گفته شده. ایشون در منظومه حکمت هم در اونجا همین فرمایش در سالی میفرمایش ایشون هم فرمودن که منحل میشه اجالتا اگر اجتماع نقیزین. و اما این حکم عقل بهش اعتراف داره که اجتماع نقیزین غیر از اجتماع مثلینه، برای که نقیزین یکیش امر وجودی یکیش امر عدمی، مثلین هر دو امر وجودی هستن و اجتماع مثلین فی محل واحد نمیشه، اما اجتماع نقیزین اصلا نمیشه، محل نداره اجالتا. یه حرفیه که عقل بهش معترفه. و کل جبل یاقوت ممکنون، کوه یاقوتی ممکن هست، حالا در عالم طبیعت نیست، ممکنه در کرات دیگر باشه، کوهی باشه از یاقوت. و فل حقیقیت نفس الامر جا از ظرفن به وجود موضوعها، و در قضیه حقیقیه نفس الامر ظرف از برای وجود موضوع قضیه هست. و هی التی حکم فیها علی الافراد نفس الامریه محققتن کانت او مقدرتن، قضیه حقیقیه اونیست که حکم میشه درش در افراد نفس الامریه محققتن کانت او مقدرتن. اما حالا خودشون خواهند فرمود که نه، حکم میشه بر افراد نفس الامریه محققتن کانت او مقدرتن، اما به وسیله طبیعت حکم میشه برشون، یه اشتباه نشه، در قضیه حقیقیه حکم بر افراد میشه محققتن او مقدرتن، اما نه مستقیما، من غیر مستقیمه، به وسیله طبیعت ساری حکم برشون میشه.
محققتن کانت او مقدرتن مثل و کل و جسم مرکبون. به عقیده مشائین هر جسمی مرکب است از هیولا و صورت. به عقیده متکلمین کل و جسم مرکبون، هر جسمی مرکب است از اجزاء لایق جزا و جواهر فرده. به گفته اشراقیین که کل جسم مرکب درست نیست، اونا جسم را بسیط می کنند. هر جسمی مرکب او کل جسم متناهن، هر جسمی متناهی هستش، البته تناهی ابعاد با توجه به اون مسئله. الی غیر ذلک مثل کل جسم متحیزون، کل جسم منقسمون و امثال اینها از قضایایی که استعمال میشه در علوم. مما لیس الحکم فیها مقصورا علی الافراد المحققه، از قضایایی که حکم منحصر نیست درش بر افراد محققه. اذ المقصود فی المثالین ان کل ما وجد و صدق علیه انه جسم صدق علیه انه مرکب و انه متناهی. یعنی اشاره به فرمایش حضرت عالی هم هست که قضیه در حکم شرطیه هست، زیرا که مقصود در این دو مثالی که ما گفتیم اینه که هرچی وجود پیدا بکنه و صدق بکنه برش که جسمه، صدق هم میکنه برش که مرکب است و متناهی است و متحیز است و منقسم. مثلا ولو حکم فی المحصورت ایزن جرا علی طبیعه کما فی القضیت طبیعیه، لیکن فی طبیعیه الحکم علی نفس طبیعه لا به حیثی اصلی الی الافراد فل ارسان و نوعون، و فی المحصورت الحکم علی طبیعه به حیث قد سرا افراده ها. و حالا به همین مناسبت، به مناسبت این که قضیه حقیقیه حکم میشه بر افراد، محققتن کانت او مقدرتن، و تصور این گونه افراد محققتن او مقدرتن برای خیال انسان ممکن نیست، از طرفی عقلم که فقط ادراک کلی میکنه. حالا چیکار کنه انسان در اینجا در مورد قضیه محصوره؟ کل جسم مرکبون، اگر بگیم که جسم کلی بگیم، اون که مدرکش عقل، عقل که مدرک جزئیات نیست، و اگر بگیم که قوای جزئی مثل خیال خسته میشه نمیتونه تمام افراد را چیز کنه، پس بر قضیه محصوره چجوریه؟ هم در قضیه محصوره هم در قضیه حقیقیه که گاهی هم متداخل این هستن، اینها حکم میره روی طبیعت به جوری که سرایت به افراد بکنه. انسان طبیعت را ملاحظه میکنه، حکمم میبره رو طبیعت، کاری هم نداره، زحمتی هم نداره، اما طبیعت آینه افراد نما هستش و حکم از طبیعت به خودش سرایت میکنه به افراد. و حکم به ثبوت محمول برای موضوع در قضیه محصوره ایزن بر طبیعت هستش. این ایزن یعنی چه؟ یعنی همینطوری که در قضیه طبیعیه حکم میره رو طبیعت، در قضیه محصوره هم حکم میره رو طبیعت. حکم به ثبوت محمول برای موضوع در قضیه محصوره ایزن جاری میشه بر طبیعت، چنان که در قضیه طبیعیه هم اینجوری هستش. پس چه فرقی بین محصوره و طبیعیه؟ فرقش اینه، لیکن در قضیه طبیعیه حکم میشه بر نفس طبیعت به جوری که سرایت به افراد نکنه. مثل دست و پاشو ببندیم، یک کسی نظام میکرد از اساتید زرمون، در قضیه طبیعیه مثل اینکه دست و پای طبیعت رو ببندید، در قضیه محصوره مثل یه حکمی، مثلا یه حاکم یه حکمی میخواد بکنه و وقتی که بلندونه بوده مثلا به گردن یه گربه ببندن که تو هر خونه ای که میره مثلا بخونن که این حکم مثلا این چیزیه. خلاصه این طبیعت هر فردی که سرایت بکنه به تمام افراد، طبیعت آینه افراد هستش. لیکن در طبیعت حکم میشه بر نفس طبیعت به جوری که سرایت به افراد میکنه، مثل الانسان و نوعون. وقتی میگه الانسان و نوعون، نوعیت برای طبیعت انسان ما اثبات میکنیم، افراد انسان که نوع نیستش، افراد انسان فرده، الانسان و نوعون الانسان و کلیون، افراد انسان که کلی نیستن، زید و عمرو بکر جزئی هست. اینجا حکم به نوع، حکم میکنیم به نوعیت، ثابت میکنیم نوعیت برای انسان به جوری که سرایت به افرادش نکنه. الحیوان و جنسون، الانسان و ذاتیون، مثلا الکل، الانسان و کلیون و امثال این. چی داره آقا؟ نه فرق میکنه آقا، عرض کرده لحاظها فرق میکنه، لحاظها فرق میکنه. یه مرتبه ابعاد میگن آقا این قضیه ابعاد گوناگون داره، ابعاد مختلف داره، زوایای مختلف داره، از این زاویه حکم نگاه کنیم، از اون زاویه، هر تعبیری که میخواید بفرمایید. یه مرد باشه، مگر کسی گفته که متداخلین باشه یه قضیه، هم این باشه هم اون باشه، لکن لحاظها فرق میکنه. در قضیه بنده چه میدونم قضیه طبیعی و قضیه ذهنیه که یا نیست، بنده هم اندازه میدونم که قضیه ذهنیه در مقابل خارجیه و حقیقیه هستش، اون در مقابل شخصیه و محصوره و مهمله هستش، عنایت ها و توجه ها فرق میکنه. حالا باشن در یه جام کل انسان و نوع و نوعیت برای انسان ثابت میشه نه برای فردش، جنسیت برای حیوان ثابت میشه نه برای افراد حیوان، افراد انواع حیوان، کلیت برای انسان ثابت میشه نه برای افراد انسان. یا مثل المفهوم اما کلیون و اما جزئیون، این هم قضیه طبیعی هست، مفهوم یا کلیه یا جزئی کاری به افراد نداره، منحصر به طبیعت. و فی المحصورت الحکم علی الطبیعه به حیث و قفصر افرادها، اما در قضیه محصور حکم میشه در طبیعت به جوری که سرایت به افراد بکنه. قفصر افرادها، سرا ممکنه که لازم باشه، چرا مفعول برش آوردید؟ ایشون میفرمایند ای الا افرادها، به جوری که سرایت به افرادش بکنه. فل کلام من باب الحذف و الایصال، حذف و ایصال اینه که ما حرف جر رو حذف بکنیم و مجرورش رو متصل بکنیم به متعلقش. از لوکان الحکم علا افرادها کما زعم الاکثرون لم یمکن، زیرا که اگر در قضیه محصور حکم بر افراد باشه چنانچه به اکثر گمان کردن ممکن نیست. آخه اکثر که همچه گمانی گردن خیال گردن که بله اگر در قضیه محصور بگیم حکم بر طبیعت مثل قضیه طبیعیه میشه، نه حکم بر افراده. واقعا ممکن وقتی میخوایم یک کل جسم متحیزون میخوایم بگیم افراد جسم حیزون، مثلا مکان میخوا مفهوم جسم که مکان نمیخوا، یا مثلا وقتی میخوایم بگیم کل جسم منقسمون میخوایم بگیم که این ساعت که یک قسمی از اقسام جسم باشه و یک فردی از افراد جسم باشه، منقسمه، مفهوم جسم قابل قسمت مثلا نیست مگر به جنس و فرد، اینجور ترحم کردن. وکه نه، حکم روی طبیعت میره اما به جوری که آینه افراد باشه، و بهترین حرف همینه در این مورد. زیرا که اگر حکم بر افراد باشه مستقیمن چنان که بیشتر منطقی این گمان کردن ممکن نیست تصور چنین موضوعی. از لیسن تحت اعدادها، زیرا که منتهی متناهی نیست عدد افراد موجود در قضایای حقیقیه، و کیف یمکن استهزار و مالا نهایت له تفصیلا و القوى الجسمانیت و متناهیت و تأثیر و تأثر و العقل و یلحظ الکلی، و چگونه ممکن است انسان استهزار بکنه افرادی که غیر متناهی هستند؟ این تفصیلا تمیز از برای استهزار است. و چطور ممکن است استهزار تفصیلی اون افرادی که غیر مناسب فرما حضیه حقیقی فرق میگن؟ اگر از لفظیم خلاصه به ذیل عنایت این حس و تجربهی که غرب و شرق میگن و لابراتواری که نمیدونم چی اینا، اگر چنون چی این طوری شد نمیتونه قضایای کلیگه نمیتونیم داشته باشیم، یه قواعد علمی نمیشه، انسان دونه دونه هرچی ثابت شد همونه، یه قضایای علمی به هم میخوره. و گویا فرق بین انسان و حیوان هم همینه که انسان چون تعقل داره میتونه قواعد کلیه را تأسیس کنه، حیوان نمیتونه. یکی از فرقای همینه دیال انسان و حیوان ناطق که ادراک کلیات باشه. پس باید عقل باشه که مدرک کلی باشه. عقل ادراک میکنه جسم را به طور کلیت، که ادراک کلی هم جسمانی نیست، هیچ مربوط به ماده نیست، مربوط به جهان تجرد هستش. و بعدا این عنوان آینه این افراد قرار میگیره. ولی اگر اینجور باشه نمیتونیم. اگر کسی بگه که بله هر جسمی قابل تقسیمه، ما میگیم که درست نیست. اون میگه این کتاب قابل تقسیمه، اون زبط قابل تقسیمه، میگیم نه، ممکنه اون جسمی که سابق بوده قابل تقسیمه، یا اون جسمی که بعدها میگه قابل تقسیم نباشه، مگر پای تجرد در میان بیا، در ادراک با تجرد از ماده سازش بره. ولی اصلا قضایای علوم هم همش به هم میخوره. اگر عقل رو از کار بیندازیم و ادراکات تعقلی رو از کار بیندازیم، اصلا به طور کلی یه قواعد کلی در علوم نمیتونیم داشته باشیم. این حس و تجربه تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم، به او ایمان نمی آورم. ای بیچاره، همین حرفی هم که خودت میزنی، همین فکر خودت هم زیر چاقوی تشریح خودت زمیا. بله چطور آقا؟ عرض میکنم آقا، مگر کلی با فرد حضرت عالی مگر قائل به وجود کلی طبیعی نیستی؟ کلی طبیعی با فرد مثل بیگانه که از هم نیستن. زیدون انسانه، زید عبارت هست از همون کلی طبیعی، همون انسانیت و عوارض مشخصه. کلی طبیعی وجود خارجی داره، البته همونجور که ماهیت وجود خارجی داره، نحوه وجود ماهیت به تبع وجود. مگر اینا بیگانه از هم هستن؟ بله، یه مرتبه هست که حکم میره رو طبیعت، خود طبیعت، خودش و خودش، هیچ کاری به افراد نداره. یه مرتبه حکم روی طبیعت آزاد، طبیعت آزاد اگر دست و پاش نبستیم، در زید هستش، در امر هستش، در بشر هست. لازم سرایت، مگر ما گفتیم مثل آب گل که در گل سرایت مثلا داشته باشه؟ نه، سرایان اونجوری که کسی نگفته. همین طبیعت یه مرتبه دست و پاش می‌بندیم، خودشو در نظر می‌گیریم، یه مرتبه آزاد می‌گذاریمش. وقتی آزاد گذاشتیمش، تا گفتیم کل جسم متعیزان، روی افراد هم همین حب ثابت. بله، افراد که هر دونه دونه فردی باید به حواس جزئیه، به حواس جزئیه ادراک بشه. و اما کلی جسم، عقل ادراک میکند جسم کلی را، جسم. اما افرادش، البته افراد خارجیه، دونه دونه باید به حواس جزئیه ادراک بشه، با حس. حس مدرک جزئیاته، همون تجربه هم که مثلا گفته میشه. اگر قیاسی نباشه، حالا در باب ضروریات گفته میشه، اینم که ما تجربه میگیم درسته به خاطر اینکه پشتوانش قیاس عقلیه. یعنی این قیاس عقلی را بود، تجربه هم اعتبار نداشت. خلاصه شما آقایونی که از فلاسفه این زمان و زمان آینده هستید، بدونید که خلاصه شرق و غرب اینا حرفای گفتن و حس و تجربه و البته حواس ایمانشون هم که غرنش میکنه. میگه آقا ببین حرفی که میزنه ثابت هم که آقا غرنش میکنه، اما غرنش میکنه برای چه؟ غرنش میکنه که بمب ناپال روی مردم میرید به تو حسابونش هم بفرما. خلاصه عرض میکنم که این تو گفتن حس و تجربه، هر چیزی من که ندیدم، این حرف کودکانه است، بقایی حرف بچگانه است. اینا عبارت هست از اینکه بشر را دست و پاش بیدن، زنجیری به پاش ببندن، تو آب و نان و عرضه و تقاضا و عالم ماده زندانیش کنن، بزرگترین جنایت به بشریت این حرفو. تعقل آقا ادراک کلیات، اونم با تجرد می سازه. اصلا عوالم مجرده، عالم ماده، انزل العوالم، انزل العوالم. حیف از یه نفر مسلمانی که اسلامو داره، معارف اسلامو داره. حالا ما بخیر اینجا آقا منبر بگیم، عرض کنم حضورتون که حیف از یه نفر عالم مسلمان، حیف است بر این که
این حرفو که بچه‌ها بچه گونه حالا دلیل خب البته هر جوانی این جوانی چرا اول بین شما چرخ بگیره سوار چرخ بگیره بود بعد موتور خور رسی ماشین موتور بعد یه ماشین اینا خب بچه رو تقاضا هست اینا که ما میبینیم این صنایع اینا که چشم ما رو خیره کردیم بچه هم یه جوره بگیش ما موتور داشته از غیر رسید میشه بود اونجا بزنه یکی دیگه کسی را فرس اینها نه بنده نمیخوام عرض کنم این علوم لازم برای زندگی انسان همه چی لازم اما اینطور هم تنها حس و تجربه تعقل از کار بیفته کشف و شهودها از کار بیفته بکنن اینطوری نیست وحی و الهام وحی با دید الهام و وحی انسان چیزا میتونه ببینه که نه با کشف و شهود عرفانی میتونه ببینه نه با استدلال های عقلی نه با حس و تجربه شرقی و غربی نه خیلی چیزای بالاتر هست وحی یا شعور مرموز ارتباط به عالم غیب و آقایون در این قسمت ها انشاءالله منتشر بفرمایید علوم اسلامی را که منور به نور قرآن و اطرت هست در شرق و غرب کتاب بنویسید توضیح بفرمایید و اگر چنون که حتی اون غربی ها بعضی از معارف لطیف اسلام رو میفهمیدن و همون شرقی ها نمیتونستن انکار بکنن چیزی که از به اونا نرسیده خیلی نامه طباطبای قدس سره میفرمونن دکتر کربن میگفت این طور که شما غرب زده هستید من شرق زده هستم این خط علاقه به این علوم اسلامی داره و غسل موضوع الحقیقیات حالا حسن دارم که قضیه محصوره که اینجوریه حسوی طبیعت میره به جوری که سرایی تلاحظات بکنه خب در قضیه حقیقیه هم همینجور اگر خواستی قضیه حقیقیه را تشکیل بده اول غوص بکنه در دریای چیز خلاصه رو برو و طبیعت را آینه افراد قرار بده و غسل موضوع الحقیقیات و کسرت هم غیر المتناهیت نفس الامریت شاملت للافراد الخارجیت و ذهنیه الغیر المحاطت للقوى الجسمانیه للقوى الجزئیه و غوص بکن تو حالا همین زمستان نیست انسان میتونه با دریا برده و غوص بکن تو و دقت بکن تو برای به چنگ آوردن موضوع قضایای حقیقیه و اون کثرت غیر متناهیه ای که افراد موضوع قضایای حقیقیه داره این افراد غیر متناهیه نفس الامریه که شامل افراد خارجیه میشه و شامل افراد ذهنیه میشه حالا همینجا من نمیدونم چجوری مرحوم حاجی فرمودم ما که فقط این کتاب رو افتا پیش میکنیم نه کاری داریم که مرحوم حاجی چی فرموده چه نه فقط این ما قاله یقولوی هستیم عرض میکنم که لیکن اینجا افراد نفس الامریه که شامل افراد خارجیه و ذهنیه بشه این چجوریه مثلا وقتی گفته شد که کل جسم متناهی یعنی اون جسمی هم که تو ذهن بندم هست متناهیه یا منقسمه افراد ذهنیه ده چجور مثلا در اینجا کل فاعل مرفوع پس اون مفهوم فاعل هم که تو ذهن بنده هستشون هم مثلا مرفوعه یا نمیدونم منفوع و کل مفعول منفوع اینجور که نیست برای اونی که تو ذهنه دیه به حملش های اصطناعی کیف نفسانی به حمل اولی فاعله رضی شامل افراد ذهنی هم میشه ما نمیفهمیم که فرمایشی چون چه جوریه افراد موضوع قضایای حقیقیه و کثرت غیر متناهی نفس الانبیه که داره و شامل افراد خارجی و ذهنیه میشه این افراد غیر متناهی که محاط قوای جزئیه واقع نمیشن قوای جزئیه نمیتونه اینها را احاطه بکنه و به چنگ بیاره پس چه کار بکنیم در اینجا؟ فنظر به عین العقل فی المحصوره الی العنوان هم در قضیه محصوره هم در قضیه حقیقیه با چشم عقل نظر به عنوان بکن ادراک میکنه انسان به ادراک عقلی به ادراک کلی طبیعت را فنظر با دید عقل در قضیه محصوره و همچنین در قضیه حقیقیه اینجا شعر مرحوم حاجی به نظر میاد که خورده به هم نمیکنه اما خب معنا خیلی روشنه در قضایای حقیقیه و قضایای محصوره فنظر به عین العقل نه با قوه جزئیه در محصوره و در قضیه حقیقیه نظر بکن تو به عنوان یا هم عنوان درسته و هم عنوان و قوت طبیعت کلیت العقلیه طبیعت جسم طبیعت انسان
کلیه عقلیه، کلیه عقلیه که گفته میشه یعنی اون کلی که در محیط عقل، کل در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه. انظر الال عنوان و مرآت، یعنی این طبیعت عنوان افراده، مرآت افراده، آینه افراده. البته مرآت هر چیزیست که چیزی را نمایش بده. آینه گویه سجنجن بمیدونم به اسم میگن در عربی آینه یه بالخصوص مرآت عبارت است از هر چیزی که چیزی را نمایش بده، میخواه آب باشه میخواه آینه باشه. ای اجعلها مرآتا لها للمرئیه بزدار و ما بهی ینظر الی المعنون لا ما فیه ینظر. و در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه قرار بده تو این طبیعت را مرآت لحاظ افراد، نه اینکه مرئیه بزدار قرارش بده. در قضیه طبیعیه طبیعت مرئیه بزداره، اما در قضیه محصوره و حقیقیه مرآت لحاظ افراده. و ما بهی ینظر الی المعنون قرارش بده، اونی که به وسیله اون نظر به معنون میکنیم که افراد باشه. لا ما فیه ینظر، در قضیه طبیعیه طبیعت فیه ینظره، اما در قضیه حقیقیه و محصوره ما بهی ینظره. وقتی آدم یه آینه تو بازار میگیره میاره تو خونه، یه مرتبه هست که نگاه خود آینه میکنه اینه که شکسته چجوریه چجور نیست، این نظر بهی این فیه ینظر هستش، این خودش مرئیه به ذات آینه. اما یه من تا آینه آورده اونجا نصب کرده، حالا میخواه امامش خیلی شیک و قشنگ ببنده زیبا، خلاصه حرف میکنم که در اونجا نگاهی که به آینه میکنه اینجا یه بهی ینظر هسته. یا اما توضیح رو تکرار میکنیم در خدمت علما چکار کنیم، اینجوری عادت کرده. کما فی القضیه طبیعیه، بله در قضیه طبیعیه ما فیه ینظره، مرئیه به ذات طبیعت. و عرف احکام الجزئیات غیر المتناهیه من حیث ذاتها المشترکه بالعقل المجرد البسیط المبسوط. و شناخت پیدا بکن که به احکام جزئیات غیر متناهیه انسان یا غیر متناهیه جسم از حیث ذات مشترکشون، البته این احکام مشترکشون، احکام مشترکه افراد غیر متناهیه را به وسیله طبیعت میشدید، از حیث ذات مشترکشون به وسیله چه؟ به وسیله عقلی که مجرد است و بسیط است و مبسوط. مجرد یعنی مادی نیست، بسیط یعنی مرکب نیست و مبسوط گسترده هست، همه یه افراد را فرا می‌گیره.